با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب اشعیا، ادامه فصل 10. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خدا از طریق اشعیا به قاضیان ظالم و حاکمین ستمگر هشدار داد که به علت بی‌عدالتی و بی‌انصافی و زیر پا گذاشتن حقوق فقیران، بیوه‌زنان و یتیمان به شدت مجازات خواهند شد. خدا عادل و منصف است و از همه انسان ها می خواهد که عدالت و انصاف را رعایت کنند. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه کنید. داوری آشوریان پس از اینکه توسط آنان داوری خدا در اسرائیل به انجام رسید. اکنون به آیه کلیدی در این فصل می رسیم. خدا در اینجا یکی از شدیدترین سخنان خود را در کتاب مقدس بیان می کند و برای بعضی افراد غیر قابل تحمل است. دوست من، اگر از این آیه خوشتان نمی آید، با خدا در مورد آن صحبت کنید، چون او چنین گفته است. در اشعیا فصل 10 آیه 5 می خوانیم: خداوند می فرماید من آشور را مانند چوب تنبیه به دست خواهم گرفت و برای مجازات آنانی که بر ایشان خشمناک هستم به کار خواهم برد. این آیه کلیدی در این قسمت است و تمام هدف خدا را در اینجا روشن و آشکار می کند. در این آیه گفته می شود که خدا از آشوریان همچون چوبی استفاده می کند تا قومش اسرائیل را تنبیه کند. این یک موضوع شگفت انگیز است، همانطوری که ممکن است فردی از چوبی برای تنبیه فرزندش استفاده کند، خدا نیز حکومت آشور را برای چنین منظوری به کار می‌برد. او از آشوریان برای توبیخ نمودن قوم خود استفاده می‌کند. خرابی و ویرانی که قوم آشور ایجاد می‌کند به دست خدا به انجام رسیده است و این موضوعی سخت است که انسان امروزی نمیتواند آن را به راحتی هضم کرده و بپذیرد. در اشعیا فصل 10 آیه 6 میخوانیم: قوم آشور را بر ضد این قوم خدا نشناس که مورد خشم من هستند خواهم فرستاد تا آنها را غارت کنند و مانند گل زیر پا لگدمال نمایند. خدا تا آنجا به پیش می رود که می گوید اوست که مسئول فرستادن سنخاریب آشوری بر ضد قوم اسرائیل و در نتیجه اسارت حکومت شمالی اسرائیل می باشد. آشور سمبولی از یک حکومت شمالی دیگر است که خدا در روزهای آخر به کار خواهد برد. بسیاری از مفسران بر این اعتقاد هستند که این آیه به همان موجود وحشی اشاره می کند که از دریا می آید و در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 13 به آن اشاره شده و از نظر ایشان حکومت روم می باشد. اما من فهم می کنم که می توان به طور مشخصتر در این رابطه صحبت کرد و این احتمال نیز می تواند وجود داشته باشد که این حکومت شمالی در آن روزگار حکومتی از سرزمین روسیه باشد که حمله کند. ممکن است بپرسید که خدا چگونه از حکومت‌های دور از خدا استفاده می‌کند تا قوم خیش را تنبیه نماید. خب، خدا این کار را می‌کند تا قومش را فروتن و متواضع سازد. هرگاه که ما به عنوان قوم خدا مغرور شویم، خدا از این روش استفاده می‌کند تا ما را بیدار ساخته و به سوی خود بازگرداند. این یکی از روش‌های تربیتی و تنبیهی خدا است. در اشعیا فصل 10 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: اما پادشاه آشور نمی‌داند که وسیله‌ای است در دست خدا. مراد دل او این است که اقوام بسیاری را نابود کند. می‌گوید سرداران من هر یک پادشاهی هستند. اگر در آن زمان به آشوریان می گفتید که خدا به عنوان چوبی برای تنبیه قوم اسرائیل در حال استفاده از ایشان می باشد، حتما به شما می خندیدند. اگر امروز نیز به هر حکومت دیکتاتوری بگویید ابزاری در دست خداوند برای تنبیه قومش است، مطمئناً با تمسخر ایشان روبرو خواهید شد. این و سخنان هرگز مورد پذیرش چنین حکومتهایی نیست، چون آنها شناخت و معرفتی از خدا و روشهای او ندارند. حکومت آشوریان هیچ اطلاعی در این مورد نداشته که توسط خدا برای هدفی خاص به کار برده می شود. آشوریان برای مدتی پیروزی های بزرگی به دست آورده بودند و غرور ایشان آنها را نسبت به وضعیت حقیقیشان کور ساخته بود. چون آشوریان بر قدرت و نیروی خود و پیروزی های زیادی که به دست آورده بودند اتکا می کردند، از دید خودشان تصور می کردند توانایی های نامحدود دارند و خود را بسیار زیرک و باهوش می پنداشتند. امروزه نیز چنین حکومت هایی در دنیا وجود دارند. اما خدا بر همه چیز مسلط است و او حاکم مطلق است که برای هدفهای خیش از حکومت‌های متفاوت دنیا در حال استفاده کردن می باشد. خدا قادر متعال است. در اشعیا فصل 10 آیه 12 می خوانیم: پس از آن که خداوند پادشاه آشور را برای مجازات اورشلیم به کار گرفت، آنگاه بر می گردد و پادشاه مغرور و متکبر آشور را نیز مجازات می کند. پس از اینکه خدا آشوریان را برای مجازات و تنبیه قومش به کار برد، به وضعیت آشوریان نیز رسیدگی کرده و آنان را مورد داوری قرار خواهد داد. آنها نیز نمی توانند از داوری و مجازات خدا فرار کنند. تاریخ شهادتی برای درستی این واقعیت است. خدا ایشان را داوری کرد. اشعیا نشان می‌دهد که خدا بر همه حکومت‌ها مسلط است و ملت‌های روی زمین را داوری و قضاوت می‌کند. هیچ حکومتی نمی‌تواند از دست داوری و مجازات خدا فرار کند. اکنون خدا در آیه بعدی سؤالی مشخص را می‌پرسد. در اشعیا فصل 10 آیه 15 می‌خوانیم: اما خداوند می‌فرماید آیا تبر به خود می‌بالد که قدرتش بیش از هیزم شکن است؟ آیا اره خود را بالاتر از کسی می‌داند که اره می‌کند؟ آیا عصا انسان را بلند می‌کند یا انسان عصا را؟ تصور کنید تبری را در جنگل می‌بینید و در حالی که از کنار او عبور می‌کنید با غرور به شما می‌گوید: به من نگاه کنید، من این درخت بزرگ را قطع کردم. از تبر میپرسید: منظورت چیست که تو این درخت را قطع کرده ای؟ تبر با تکبر پاسخ میدهد: بنگرید که این درخت بر زمین افتاده و من آن را به زمین انداختم. حتما با خود فکر خواهید کرد که این سخن چقدر احمقانه است. شخصی بایستی این تبر را به کار برده و درخت را به زمین انداخته باشد. و این دقیقا همان چیزی بود که برای حکومت آشور و دیگر حکومت‌های دنیا اتفاق افتاده است. خدا ملت‌ها و قوم‌ها را به کار می‌برد تا اراده خیش را به انجام برساند. به همین دلیل این نکته مهمی است که امروز در هر قوم و ملتی افرادی که در حکومت‌ها هستند بایستی از خدا هدایت و راهنمایی بخواهند. آنان باید جایگاه خدا را بپذیرند و به او احترام بگذارند. اما متاسفانه امروزه چنین حاکمیتی کم یافت می شود. اگر به وضعیت حکومتی کشورهای دنیا نگاه کنید، می توانید به راحتی تشخیص دهید که به نظر می رسد کسانی که با خدا راه می روند و او را می شناسند در اقلیت می باشند و شاید کسی هم بگوید امروزه در واقع خدا در اقلیت است. ولی هرچند که ظاهراً چنین است، در حقیقت کسانی که با خدا قدم برمی‌دارند در اکثریت هستند. مارتین لوتر چنین گفت: یک نفر با خدا در اکثریت است. و اگر شما با خدا هستید، یقین داشته باشید که در اکثریت می‌باشید. امروز باید مطمئن شویم که در جبهه خدا هستیم و با او قدم برمی‌داریم، زیرا اوست که امور جهان را در اختیار دارد و به پیش می راند. درک و فهم این حقیقت مهم برای هر ملت و هر حکومتی بسیار ضروری و حیاتی است. هر که این واقعیت را بپذیرد و در حضور خدا فروتن شود، خدا او را سرفراز خواهد کرد. در غیر این صورت مورد داوری خدا قرار خواهد گرفت. آشوریان فقط ابزاری در دست خدا برای اهدافش بودند. در اشعیا فصل 10 آیه 16 الی 19 می‌خوانیم: خداوند قادر متعال بر جنگاوران تنومند پادشاه آشور بلایی خواهد فرستاد تا آنها را ضعیف و نحیف کند و مانند آتش آنها را بسوزاند. خدای پاک که نور اسرائیل است، همچون شعله آتش در یک روز همه چیز را مانند خار و خس خواهد سوزاند. جنگل و مزاره پهناور آنها از بین خواهد رفت، درست مانند بیماری که جسم و جانش تنبیه می شود. درختان جنگل به قدری کم خواهد شد که یک کودک نیز خواهد توانست آنها را بشمارد. در اینجا شاهد داوری خدای قادر متعال بر علیه حکومت آشور هستیم که به خود می بالد. خدا حکومت آشور را نیز داوری و مجازات کرد. ایام مصیبت عظیم و محافظت از باقی ماندگان قوم. اکنون رویایی را داریم که به باقی ماندگان قوم یهود در ایام مصیبت عظیم مربوط است. در اشعیا فصل 10 آیه 20 الی 23 می‌خوانیم: زمانی فرا خواهد رسید که کسانی که در اسرائیل و یهودا باقی مانده باشند، دیگر تکیگاهشان آشور نخواهد بود، بلکه از صمیم قلب بر خداوند که یگانه وجود پاک اسرائیل است توکل خواهند داشت. ایشان به سوی خدای قادر مطلق باز خواهند گشت. هرچند اکنون قوم اسرائیل مثل ریگ ساحل دریا بیشمارند، ولی در آن زمان عده کمی از ایشان باقی خواهد ماند و این عده به وطن باز خواهند گشت، زیرا مجازات عادلانه‌ای که تعیین شده اجرا خواهد شد. خداوند خدای قادر متعال همانطوری که مقرر فرموده تمام سرزمین ایشان را ویران خواهد کرد. در این آیه اشعیا به آینده دورتر از زمان آشوریان نگاه کرده و به آن روز آینده می نگرد و همانطوری که تاکنون دیده ایم، منظور از آن روز، روز خداوند است که با ایام مصیبت عظیم آغاز می شود. در اشعیا فصل 10 آیه 24 الی 26 می خوانیم: خداوند خدای قادر متعال می فرماید: ای قوم من که در اورشلیم ساکنید، از آشوریان نترسید، حتی اگر مانند مصری های قدیم بر شما ظلم کنند، زیرا پس از مدت کوتاهی از مجازات شما دست خواهم کشید و به هلاک کردن آنها خواهم پرداخت. ایشان را مجازات خواهم کرد، همان گونه که مدیانی ها را در کنار صخره قراب و مصری ها را در دریا هلاک کردم. این کلامی است برای قوم یهودا که خدا آنان را از اسارت توسط آشوریان محافظت خواهد کرد و مانع پیروزی آشوریان بر آنان خواهد شد. در اشعیا فصل 10 آیه 27 می‌خوانیم: در آن روز به اسارت شما پایان خواهم داد و شما قوی خواهید شد و یوغ بندگی از گردن شما خواهد افتاد. خداوند وفادار است و به کمک قوم خیش خواهد آمد. نبرد هارومجدون. دوباره اشعیا به آینده و آن روز می نگرد. در اشعیا فصل 10 آیه 28 الی 32 می خوانیم: سربازان دشمن به شهر آی رسیدند، از مقرون عبور کرده و ساز و برگ خود را در مکماش گذاشتند، از گذرگاه گذشته و می‌خواهند شب را در جبع به سر برند. اهالی شهر رامه هراسانند، تمام مردم جبعه شهر شاول از ترس جان خود فرار می‌کنند. ای مردم جلیم فریاد برآورید، ای اهالی لیشا و ای مردم بیچاره اناتوت گوش دهید، اهالی مدبینه و ساکنین جیبیم فراری شدند، امروز دشمن در نوب توقف می کند. او مشت خود را گره کرده و به طرف اورشلیم که بر کوه صهیون قرار دارد تکان می دهد. این یک قسمت قابل توجه از نبوت است. محل دقیق جغرافیا به طور مشخص عنوان شده است. این محل در شمال اورشلیم است و محلی را نشان می دهد که آشوریان و همچنین مهاجمین آینده از سمت شمال حمله خواهند کرد. با توجه به حزقیال فصل 38 و 39 آن مهاجمان از سرزمین ماجوش خواهند آمد. اکنون به محلهایی که نام آنها داده شده توجه کنید. آی در حدود 24 کیلومتری در قسمت شمالی اورشلیم قرار دارد. مقرون در جنوب آی است و محلی است که با توجه به کتاب اول سموئیل فصل 14 یوناتان در آنجا بر فلسطینیان پیروز شد. جبعه و رامعه در فاصله 10 کیلومتری در منطقه شمال اورشلیم واقع شدند. اناتوت در حدود 5 کیلومتر در سمت شمال اورشلیم قرار دارد. اینجا محل اقامت ارمیای نبی بود. لایشه در منطقه شمالی فلسطین و محلی است که طایفه دان در آن به سر می‌برد. مدمینه زباله‌دانی در شمال اورشلیم بود. جیبیم شاید در قسمت شمالی شهر اورشلیم بود. محل دقیق آن مشخص نیست. نوب محل دیگری است که عنوان شده و در منطقه شمالی شهر اورشلیم می باشد. این متن به طور دقیق مسیر حمله دشمن از سمت شمال که منجر به شکست شهر اورشلیم می شود را مشخص کرده است. در اشعیا فصل 10 آیه 32 الی 33 می خوانیم: امروز دشمن در نوب توقف می کند. او مشت خود را گره کرده و به طرف اورشلیم که بر کوه صهیون قرار دارد تکان می دهد. اما همان گونه که هیزم شکن درختان جنگل لبنان را با ضربات تبر قطع می کند، خداوند خدای قادر متعال نیز آن درخت بزرگ را با یک ضربه قطع خواهد کرد. خدا دخالت کرده و قومش را نجات می دهد. من معتقدم که این همچنین اشاره‌ای است به بازگشت خداوند عیسی مسیح که پادشاهی خود را استوار خواهد نمود. منظور از خدای قادر متعال در اینجا همان مسیح موعود است که خواهد آمد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 10 در کتاب اشعیا به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 11 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 11. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از شخصیت و قدرت پادشاه، طرح و برنامه پادشاهی. فصل 11 ادامه نبوتی است که از فصل 7 شروع شده و در فصل 12 به پایان خواهد رسید. پیشرفت و گسترشی را می توان در این بخش از پیشگویی ها مشاهده کرد که همگی در ایام سلطنت آهاز داده شدند. در فصل‌های قبلی زمان داوری و قضاوت، زمانی را که خداوند عیسی مسیح آن را ایام مصیبت عظیم نامید، مشاهده کردیم. فصل 11 یکی از نبوت‌های بزرگ مسیحایی کتاب مقدس می باشد. در مورد آمدن ثانویه عیسی مسیح و برقراری حکومتش و برنامه‌ای که خواهد داشت صحبت می‌کند. در فصل 12 نقطه اوج این بخش را خواهیم دید که پرستش خداوند در حکومتش می‌باشد. شخصیت و قدرت پادشاه. در اشعیا فصل 11 آیه 1 می‌خوانیم: درختان خاندان داوود بریده شده است، اما یک روز کنده آن جوانه خواهد زد، بلی از ریشه آن شاخه‌ای تازه خواهد روید. در ترجمه دیگری از این آیات که به متن زبان اصلی نزدیکتر می باشد چنین نوشته شده است: و نهالی از تنه یسا بیرون آمده، شاخه‌ای از ریشه‌هایش خواهد شکفت، جالب است که در اینجا به تنه یسا یعنی به خاندان داوود اشاره می شود. نام داوود عنوان نشده بلکه از یسا پدر داوود نام برده شده است. البته این موضوع نشان می دهد که آن شاخه از نسل داوود خواهد بود. ولی چرا اشعیا به یسا اشاره کرده است؟ خب خاندان سلطنتی از داوود شروع شد. یسا کشاورز و گلداری بود که در محلی کوچک و بی اهمیت یعنی در بیت لحم زندگی می کرد. در زمان عیسی مسیح خاندان داوود به سطح یک خاندان روستایی و بدون مقام و منزلت نزول یافته بودند. دیگر به شاهزاده اشاره نمی شد که در کاخ سلطنتی رشد می یابد، بلکه در مورد کسی صحبت می شد که در یک خانواده نجار به دنیا می آید. بنابراین اشعیا به دقت درباره آن شاخه یا فردی سخن می گوید که از خاندان یسا خواهد آمد. جوانه یا نهال برای دومین مرتبه در کتاب اشعیا بیان شده است. اولین بار در اشعیا فصل 4 آیه 2 از همین کلمه استفاده شد. در آن روز شاخه خداوند زیبا و پرشکوه خواهد بود و ثمری که خداوند در اسرائیل تولید نموده است مایه فخر و زینت نجات یافتگان آن سرزمین خواهد گردید. در زبان عبری 18 کلمه وجود دارد که میتوان آن را با کلمات شاخه، جوانه و نهال معنا کرد. این یکی از عنوانهایی است که به خداوند عیسی مسیح داده شده است. در اشعیا فصل 53 آیه 2 درباره او چنین می‌خوانیم: در نظر خداوند او مانند درخت سبزی بود که در زمین خشک و شوره‌زار رویده و ریشه دوانده باشد، اما از نظر ما او زیبایی و جلوه‌ای نداشت که مشتاقش باشیم. نکته بسیار جالب این است که وقتی با توجه به زبان عبری به این نبوت دقت می‌کنیم، می‌بینیم که شروع آمدن او به این دنیا با فروتنی و تواضع بود. در انجیل متی فصل 2 آیه 23 نوشته شده: در شهر ناصره ساکن شد. باز در اینجا پیشگویی انبیا جامعه عمل پوشید که او ناصری خوانده خواهد شد. ناصره نیز منطقه‌ای کاملاً بی اهمیت به شمار می‌رفت. عیسی مسیح از همه نظر فروتن بود. او در شهر کوچک بیت لحم یعنی شهر داوود و یسا پدر داوود به دنیا آمد. بنابراین می تواند بر طبق انجیل متی فصل 11 آیه 25 الی 30 چنین دعا کرده و مردم را به سوی خود فراخواند. در این هنگام عیسی دعا کرد و گفت: ای پدر، مالک آسمان و زمین، شکرت می کنیم که حقیقت را از کسانی که خود را دانا می پندارند پنهان ساخته ای و آن را به کسانی که همچون کودکان ساده دلند آشکار نموده ای. ولی ای پدر، خواست تو چنین بود. پدر آسمانی همه چیز را به دست من سپرده است. فقط پدر آسمانی است که پسر را می شناسد و همینطور پدر آسمانی را فقط پسر می شناسد و کسانی که پسر بخواهد او را به ایشان بشناساند. ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. یوغ مرا به دوش بکشید و بگذارید من شما را تعلیم دهم، چون من مهربان و فروتن هستم و به جانهای شما راحتی خواهم بخشید، زیرا باری که من بر دوش شما می‌گذارم سبک است. دوست من، امروز دعوت خداوند عیسی مسیح را بپذیرید تا نجات یابید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.